الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که از روایت 21 باب ششم روایت قرب الاسناد استفاده می شود که جعل حرمت برای رضایت به فعل غیر، به حرمتی که به حرامی که از غیر صادر شده است، غیر ممکن است، محال است. بنابراین به این روایات داله بر حرمت رضایت به منکری که از دیگری صادر شده است نمیتوان تمسک کرد، دلالت میکنه برای یه امری که اون امر محال است. و وجه استحاله این بود که این روایات دلالت میکنه بر این که رضایت به فعل حرام حرام است. لازمه غیر منفک این مطلب اگه جعل شده باشد این است که پس نیت و قصد حرام حرام باید باشد. نیت اگر حرام شد به حکم این روایت باید بر منوی عقاب بشود. عقاب بر منوی جور و ظلم است که لا یستر من الله تبارک و تعالی. پس جعل حرمت برای رضایت ینتهی الی ما هو محالون و ما ینتهی الی المحال محالون. چیزی که به محال منتهی و منجر می شود جعلش چیه؟ جعلش محال است. این اشکال خب به حمدالله حالا به اونم میرسیم. فعلا بر اساس این اولویتی که مفروغان ان هست در کلام شیخ اعظم و بزرگانی که مثل آقای آخون، مثل محقق همدانی، مثل محقق یزدی صاحب عروه، اینا که محشین مهمه رسائل هستن، به شیخ اشکال نکردن که این حرف درست نیست. همه اینا تسلم کردن این اولویت را، این فهوا را تسلم کردن. حالا بر اساس این داریم صحبت میکنیم. پس بنابراین اگر این فهوا مسلم باشد قهرن به زمیمه روایت 21 نتیجه این میشه که این محاله، این جعل جعل محالی است دیگه. اون وقت اون جمعایی که قبلا میکردیم که اون همره بر تفضل بشه چه بشه بشه، این همه به میره دیگه. اصلا این جعل، خود جعل حرمت بر رضایت به منکر صادر از غیر محال میشه، چون ینتهی و ینجر رو و یعول و الی امر محال. این اشکال تکلیف المحاله. اصلا این تکلیف محال است، ولی رضایت که محال نیست، قصد محال نیست. این صدور این تکلیف من الشارع محال است. چرا؟ برای اینکه ینجر رو به علل ظلم، علل جور، تکلیفی که ینجر رو و ینتهی علل ظلم و الجور لا یستر من الله تبارک و تعالی، یستحیل و صدور و منه تبارک و تعالی. این پس این مطلب خیلی مطلب مهمی است که این حدیث 21. خب این حدیث 21 از نظر سند اگه اشکال داشت خب میگفتیم که حجت نیست این، ولیکن از نظر سند لا بأس بهی، چون عبدالله ابن جعفر همیری فی قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم که ثقه است، ان مسعدت ابن صدقه که صدق ثقه است، ان جعفر ابن محمد علیه السلام قال. یه حرفای راجع به قرب الاسناد هست که قبلا گفتیم، اون حرفا خیلی حرفای مهمی نیست و مخصوصا قرب الاسنادی که صاحب وسائل ازش نقل میکند. حالا این قرب الاسناد موجوده فی السوق و به ایدینا، این کسی ممکنه درش مناقشه بکنه که ما سند به این نداریم، اما قرب الاسنادی که شیخ هور ازش نقل میکنه در وسائل، خب ایشون سند دارن و یا به یه بیان دیگر، از این جهت اشکال نداره. شیخ هون الاستاد آنچه که صاحب وسائل از قرب الاسناد یا از مسائل علی ابن جعفر یا از محاسن برقی نقل بکند، اونا رو معتبر میدونستن. اونایی که ایشون نقل نکرده ولی در این کتب باشه، محل اشکال بود در نظر ایشون که ما سند به این کتاب نداریم. علی ایالن اینو قبلا بحث کردیم، مراجعه به اونجا میفرماد، برای این جهت دیگه معطل نمیشیم. اما اینجا مشکلی که ما داریم مشکل مضمونیه، که این مضمونی که در این حدیث شریف نقل شده است یه مضمونی است که تصدیق او مشکله، و در اثر اینکه مضمون یه مضمونی است که تصدیقش مشکله، تعبد به صدور و علی رغم اینکه سند ثقات هستند، علی رغم این نمیشه بگیم ادله حجیت این روایت رو میگیره. چرا؟ این مضمون اینه که یه ملازمه ای حضرت این مسعدت ابن صدقه حسب این روایت نقل میکنه از حضرت، این ملازمه یه ملازمه ایست که نه عقلن نه عقلاءن وجهی براش فهم نمیشه، نه عقلن و نه عقلاءن. بنابراین این که ایشون اشتباه کرده در تلقی مطلب از حضرت سلام الله علیه، یه احتمال معتدن بیز که در این جور موارد اصالت و عدم الغفله و عدم اشکال در بین عقلا جاری نمیشه، چون ما وقتی ثقه حرفی میزنه خب میگیم تعمد در کسب نداشته، انشاءالله غفلت هم نداشته، انشاءالله اشتباه هم نکرده، درست ضبط کرده، حرف رو درست تلقی کرده، برای ما داره نقل میکنه، اینا رو با اصول عقلایی درست میکنه. اما اگه یه جایی یه شواهد یه حرفای تو کلامه که این اصول عقلایی محرز العدم میشه یا احراز اجراء نداره، یا میدانیم عقلا همچین در این موارد همچی اصلی ندارن، یا شک داریم دارن یا ندارن در این موارد، یا حرف خیلی عجب غریبی کسی بیاد نقل بکنه از یک کسی که انسان خیلی مستبعد میشماره که اون این حرف زده باشه، یا با اون اصلا نمیسازه با اینکه اون گوینده این کلام باشه. اینجا میگن این آقا اشتباه میکنه، لابد اون ناقل داره اشتباه میکنه، اصالت و عدم الغفله و امثال اینها درباره او جاری نمیشه. حالا مضمون این روایت منقول این چنینه: لو کانت نیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لأخذ کل من نوى الزنا بالزنا. اگر اینجور بود که نیات اهل فسق یؤخذ بها، اگه اینجوری بود باید اخذ میشد کل من نوى الزنا به چی؟ به زنا. چه ملازمه داری؟ که چون نیت زنا کرده، اگه بنا بود برای زنا مؤاخذه به نیت زنا مؤاخذه بشود، باید اخذ به خود زنا، به اون عمل خارجی میشد. اون وقت بعد دنبالش بگیم این عمل خارجی که از او صادر نشده پس جور است، پس ظلم است، اخذ به او. این چه ملازمه بینتون؟ نه ملازمه عقلیه وجود داره، اون فعلان و اون فعلان آخر، اون فعل جوانهیه، اون فعل جوارهیه. این چه ملازمه بین این دوتا هست تا بعد بخواد منجر بشه به این که بله اگر به اخذ به زنا بشود، زنایی که انجام نداده مثل قصاص قبل الجنایه میشه، کیفر دادن بدون انجام ما به الکیفر میشه، پس این ظلم است و خلاف است و درست نیست. این اصل این ملازمه عقلی نیست، حتی اصل این ملازمه هم چی؟ عقلایی هم نیست بین این دوتا. و حتی شرعی هم نیست. یعنی شارع بخواد بیاد ملازمه شرعیه ای رو بین این دوتا جعل بکنه، تا بعد از این که همچی جعل کردی بیاد چی بشه؟ بیاد اون وقت ظلم بشه. این مثل ضرورت به شرط محمول میشه که چون همچی کاری کردم ولو واقعیت عقلیه نداره، واقعیت عقلاییه نداره، من خودم بیام تعبدن جعلن این کارو بکنم که اگه من بخوام به این مؤاخذه بکنم باید به اونم مؤاخذه بکنم، حالا به اون مؤاخذه کردن میشه ظلم، پس به اینم نمیدونم. خب چرا همچین چیزی رو میگی جعل میکنی؟ چه ملزمی بر این جعل هست؟ پس بنابر این هیچ ما وجهی برای این ملازمه نمیبینیم. چون وجهی برای ملازمه نمیبینیم، پس صدور این کلام عن الامام علیه السلام برای ما ثابت نمیشه، علی رغم این که راوی ثقه است، بلکه اینجا میفهمیم که ممکنه برای ایشون در تلقی کلام چی شده باشه؟ در تلقی کلام اشتباهی رخ داده، درست تلقی نکرده کلام را. حالا تازه اگر این طرفش برای ما ثابت بشه که نساخ و کسایی که باز واسطه هستن، نه این کتاب قرب الاسناد و اینا رو بالاخره یه عده نسخ کردن، چه کردن، مثل اون امروز که نبوده که چاپ باشه، یه چاپخونه چاپ میکنه، بعد فرض کنید که خود مؤلف هم وجود داره میگه بله این درسته، این مستنسخین استنساخ میکردن، باید اونا هم ثقه باشن، اونا هم غلط استنساخ نکرده باشن، یه وقت میبینی چشمش به سطح بالا خورده یا سطح پایین خورده. خود ما هم من خودم برام پیش اومده گاه یه حدیثی رو دارم مثلا از کافی مینویسم کنار همه، یه مرتبه چشم انسان به خط پایین میخوره، مال حدیث بعدیه یا یه حرف بعدیه، بعد که نگاه میکنه میبینه این خطای چشم شده. حتی در خود به خدمت شما عرض کنم نقل شیخ طوسی در تهذیب و اینام گای پیش اومده که قرینه میشه بر اینکه بر شیخ همچین اشتباهی رخ داده، که وقتی از منبعی که نقل میکرده این جمله مال مثلا روایت دیگری بوده که اومده تو این روایت، گای اینجور چیزا پیش میاد. پس بنابراین به خاطر این اشکال مضمونی بنابراین صدور این روایت اشکال پیدا میکنه. و اگر بخوایم دست پایین بگیریم، خب میگیم ما مزنونمون اینه که این ملازمه درست نیست. حالا که ما نمیگیم مزنون، اول میگیم مسلم این ملازمه درک نمی کنیم. حالا فرضاً اینجور باشه که بگیم حالا احتیاط کنیم، بگیم مزنونمون اینه که درست نیست، بازم بنابر مبنای بزرگانی که میفرماین هر مزنونی که و هر اماره‌ای که ظن بر خلافش داشته باشیم حجت نیست، باز این اماره حجت نخواهد بود برای ما. بله؟ آره خلاف عقل میدونیم. ملازمه اصلا نه، چه ملازمه بود؟ اگر بخوان به نیت عقص بکنن باید به منوی عقص بکنن. چرا؟ دو تا فعل جدای از هم. ربطی به هم نداره. خب نمیرسه، خب شما به این اشکال نکنید.
نیت
که بعدش خودش داره که بولا یا حتی یفعلو، یعنی نیت رو جدا کرده، خودش داره نیت رو جدا میکنه. خود همین روایت در روایات متعدد نیت از جدا شده، اینم الاعمالو به نیت. بعد تو ادله بیان شده چرا گفتین معاملو به نیت، گفتن چون امر قلبی ریا درش نیست، چه درش نیست، ولی عمل خارجی ممکنه ریا درش باشه. نه، در روایات اهل بیت هم نیت غیر از عمل خارجی است، نه اینکه نیت یعنی منوی. مجازن هر چه میگن نیت، مصدر مثلا در چی مس استعمال شده بشه یا صفت در بله نه نه، حالا فرض بکنم اونام ثقات هستن ان شاء الله، درست صاحب وسایل داره نقل میکنه ان شاء الله از نسخه است که درسته، اونا رو میگیم اوناش اشکال نمیکنه. ولی در مقام وقتی مضمون خراب باشه میگیم لا لا این همه این ثقات ها چیکار کردن، اشتباه کرد، معصوم که نیستن. مثلا اگه مستنسخ بی سواد باشه فقط میخواسته پول بگیره دیگه مینوشته، مطلب رو اصلا متوجه نبوده که چیه.
به نیت
خاطر
خیر ما ثواب میدیم، درسته؟
بله. چون خودش خوبه، چون خودش خوبه، نه چون منویش خوبه.
اینو که دیروز رد کردیم.
نه برد نکردیم.
فهمید کسی نیت کار رو بد بکنه. ما اینجا نمیگیم هم به نیت عقاب بده چون نیت رو بس کرده اون حرام باشه هم به منفی. این کلی چون یکی گرفتیم.
نه یکی نگرفتیم معاذ الله، به من نسبت ندید، منم چه حرفی نزدم. یکی نگرفت. نه گفتم این روایات داره، اون روایات که میفرماد اون روایات پنج شش گانه، میگفتیم اون روایات اطلاق مقامی داره، گفتیم مضمون اون روایات، کسی که به اون روایات مراجعه کنه میخواد ازت بفرماد کسی که گناه ازش صادر نشده در خارج خیال راحت باشه، خیالش راحت باشه به این است که نه بر منوی عذاب بشه نه بر نیت، ولی اگه بله فقط بر منوی عذاب نمیشه ولی پای نیت صلابت میکنن میگیرن تو جهنم میفرستن چه خیال راحت باشه. فلزا اون روایات چون در مقام اینه که میخواد بفهمد خدای متعال این رحمت رو فرموده، این عنایت رو فرموده بر ولد آدم که ولو شیطان اونجوری مسلطه برشون، اما خب تا انجام ندن این در این مقامه، یعنی دیگه گرفتاری ندارن. این مقام یه مقامی است که اقتضا میکنه که اگر منوی فقط عذاب نداشت ولی نیت عذاب داشت گفته بشه که اقترار در ناس ایجاد نشود. از اون که نگفته و نفرموده که اون روایات خود نیت هم عذاب دارد، میفهمیم که نیت هم مثل منوی میمونه، همونجور که منویه عذاب نداره نیتش هم دیگه عذاب و عقاب نداره. این بیان اونه که یه چیز هم. این بیان اگر کسی بگه که نه من قبول ندارم اطلاق مقام رو، خب قبول نداره دیگه، این جواب ما ساقط میشه از ذره اون کدوم ملازمه رو؟ نه نه اصلا ملازمه نداره، به حسنه جواب ثواب بدن به اون معنویش نداره چه ملازمه داره؟ اب نداره چون جعله، چون جعله. خدای متعال میتونه بگه بله تو که قصد کردی من همون ثوابی که برای منوی قرار دادم به شما هم میدم، چه اشکالی داره؟ آقای عزیز داره کاری میکنه که به استحاله عقلیه داره میرسونه، میفرماد ملازمه است، چون اگر بخواد اخذ به نیت بشود در سیئات، اگر بخواد اخذ به نیت بشود باید اخذ به منوی بشود، اخذ به منوی ظلم است و جور است و لایستر من الله تبارک و تعالی، پس اخذ به نیت هم لایستر. یه قیاس استثنایی داره تشکیل میده، ببینید یه قیاس این روایت یه قیاس استثنایی داره تشکیل میده. میفرماد اگر اخذ به نیت بشود در باب سیئات باید اخذ به منوی هم بشود، ولکن الاخذ بالمنوی ظلم و جور، پس بنابراین اخذ به نیت هم نمی شود. این روایت داره یک قیاس استثنایی رو داره تشکیل میده، بیان ملازمه بین دو چیز، استثناء ملزوم پس استثناء لازم که لازم پس وجود نداره، داره اینجور می فرماد این روایت. این مطلب میگیم چه ملازمه عقلیه بین این دوتا هست که بله دوتا فعل صادر میشه از انسان، یه فعل جوارحیه که عمل خارجی، یه فعل جوانحیه. افعال جوانحی مگر در شرع خودش مورد احکام واقع نشده؟ مگر قابل صدور از انسان نیست؟ اگر بنا باشه این واجب باشه یا حرام باشه چه ربطی داره به اون فعل خارجی و منوی که اونم باید حرام باشه یا واجب باشه یا مؤاخذه برش بشه؟ و اگر این روایت بخواد بفرماید که اصلا امور جوانحی مثل قصد و نیت و اینا اصلا قابلیت حکم نداره، قابلیت مؤاخذه نداره، ولی اگر بخوان یه جایی بگن ما بر این مؤاخذه میکنیم، در واقع مقصودشون اینه که بر اون منوی مؤاخذه میکنه، چون این خودش قابلیت نداره. خب اینم باز مطلب تمامی نیست، چرا قابلیت نداره؟ خب یه فعل کمی که در شریعت داریم دیگه، چیزایی که مثلا ایمان، ایمان امر قلبی نیست، اون اعتقاد نباید داشته باشیم. حالا به قیامت، اعتقاد به قیامت واجبان، حالا جزء اصول دین هست یا نیست محل کلامه. آقای خویی جزء اصول دین میدونه که در کنار اعتقاد به مبدأ و نبوت به معاد هم باید ایمان داشته باشه و الا مسلمان نیست، ولی معروف بین فقها اینه که نه، اگه اون دوتا رو قبول داشته باشه معاد رو منکر باشه مسلمان هست، یعنی اقرار به اون جزء اسلام نیست، اقرار به اون جزء اسلام نیست. خب به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین امور جوانحی قابل تکلیف هست و حسابش با امور جوارحی دوتاست. این راجع به این من. مطلب دیگر که در اینجا وجود داره که حالا خیلی از آقایون هم به زبان می آوردند و برشون مشکل بود، همون ما تسلمه الشیخ و الاساتین است که اونا گفتن اولویت داره این مفهوم اولویت، که بله اگر حرام باشه رضایت به منکر صادر من الغیر، اگه این حرام باشه به اولویت دلالت میکند که قصد منکر از خود شخص ولو منکر رو انجام داده این قصد هم باید حرام باشه. خب ادهی بگن این چه اولویتی داره؟ ما قبول نداریم این اولویت. توضیحش هم که من حالا یه پیازداغش هم اضافه کنم که میگه آقا آدم خودش چون محل چیه؟ به خدمت شما عرض شد که شهوات داره، شهوات نفسانی داره، از اون طرف هم که شیطان هست، شیطان هم که یجری مجرد دم فل انسان، هی وسوسه میکنه انسان رو. خب اینجا هی به ذهن انسان میاد که فلان امری که لذتی براش داره بالاخره یا به ریاسته یا به شهوات مختلفه، هی وادارش میکنه که دنبال اونا بره، قصد میکنه، حالا انجام ولی نمیده، یه مانعی پیش میاد یا بعد پشیمان میشه یا هرچی انجام نمیده. اینجا چون یه امریز کثیر الابتلاء و یک عاملهای قوی درونی مهم درش وجود داره، اینجا خدای متعال عفو کرد، حرام نکرده، با اینکه مقتضی حرام کردن بوده ولی به خاطر این کثرت ابتلاء و اینکه عاملهای قوی در اینجا وجود داره که النفس اماره بالسوء، از اون طرف شیطان لأزینن لهم ولأغوینهم، این عوامل اینجا وجود داره، خدای متعال فرموده ما قصد خودشون رو عفو کرد، عقاب نمیکن. اما اینکه راضی باشی به اینکه دیگری یه کاری انجام داده، کاری حرام انجام داده، این دیگه باید خیلی بد جنس باشه، یه خبص اضافی میخواد، برای اینکه نه برای لذت خودشه، نه خودش رئیس میشه، نه خودش لذت‌های مختلف رو میبره. زید بن ارقم یک کاری انجام داده منکری را، این آقا راضی است به کار او، این دیگه باید خیلی اینجا رو بگه. خدا میگه میفرماد که نه اینجا رو من نمیگذارم و چون کثرت الابتلا نداره اینجا، ولی جاهایی هم البته علتش ممکنه این باشه که اون فعل اون دیگری منکر اون دیگری خودش انجام نمیده، ولی اون منکر که اون انجام بده یه منافعی به این میرسه. مثلا یه کسی از مزایق فرض کنید اسلام و احکام گذنسه مشکلش یه کاری بکنن که حکومت اسلامی معاذالله نباشه، کاری بتونیم بکنیم، مشروع فروش اون آزاد باشه، قمارخونه اون باز باشه، نمیدونم کذا باشه، اگر از این خودش جرأت این کارو نداره که بیاد این کارو در عمل در خارج انجام بده، ولی اگه انجام دادن راضی از کارمون. خب یه جایی اینجوری ممکنه بشه، اما اینا نادره، فلیزا چون نادر است و این جنینیه، خدای متعال اونجا رو حرام میکنه، عفو نمیکنه و عقاب میفرماید. اما این جایی که قصد گناه هست از ناحیه خود شخص، چون اینجا عوامل مهم و قوی نفس که اماره به سوء از وجود داره، از اون طرف شیطان هست که لأغوینهم اجمعین و جری و یجری مجرى الدم فی الانسان، خدای متعال اینجا مینه خب با این کثرت ابتلا و این چی معاف میکنیم میبخشیم، بنابراین ملازمه نیست، اونو حرام میکنه به اولویه این حرام نمیکنه. به این بیان میشه گفت که بله نه. خب بفرمایید. حالا این آقا شروع کردن، بفرمایید. همونو داریم اشکال میکنیم، میگیم چه ملازمه؟ بله اون قبول. اشکال بر این حدیث این شد که اون عبارتی که میفرماید من رضی به فعل قوم که من عطاه، مثل کسی که او رو انجام داده است، شیخ فرمود این ملازمه دارد با اینکه قصد گناه هم از انسان حرام باشه، وان اینکه اون روایات میگفت قصد گناه حرام نیست و عقوبت ندارد، درست؟ فلزا میگفت معارضه با اون میکنه. حالا اینجا اشکال اینه، یه عده اشکال میکنن، میگن آقا بین حرمت رضایت به فعل غیر حرام صادر عن الغیر با حرمت قصد گناه و نیت گناه ملازمه نداره. تا شما بعد بیاد بگید آقا معارضه میشه چه میشه چه میشه و این حرفا زده بشه که دو روز سه روز الان معطلش هستیم، هم معارضه با اون اخبار، هم معارضه با هم با حدیث 21 نسازه و امثال اینا. اصلا همچی چیزی نی، خانه از پای بست بیران است. شما یه فرضیه نادرستی رو مفروض گرفتید، بر اساس اون اومدید گفتید معارضه میشه. اصلا این دلالت اولویت و فهوا وجود نداره. به خاطر این توضیحاتی هم که دادم که دیگه حالا این اشکال رو یه مقداری بیشتر. خب این مطلبی است که گفتم. حالا شما مطلبتون چی بود؟
رضایت فهمید رضایت
فعل
خیلی کم پیش میاد. این فعل غیر منظور شخص اون فعل که قائل و هم فاعلشه.
بله.
منظور نوع و جنسیه که
میتونه توسط من. نه، راضی به فعل انجام شده اون. همین راضی به فعل. به خدمت شما عرض شود که اما دفاعاً عن شیخ و اون بزرگان ممکنه اینجور بگه که ما که میگیم فهوای اینجا مقصودمون ملازمه عقلیه فلسفیه نیست که شما بگید قابل تصویره، ما میتونیم بین این دوتا رو انفکاک قائل بشیم، بلکه مقصود ملازمه عرفیه است. و توضیح ملازمه عرفیه اینه که عرف میگه اگر یه مقننی میگه آقا اگه کسی به یه گناه صغیره راضی شد که از دیگری صادر شده، مثلا چه کار کرده؟ دفتر رفیقش اینجا بوده، اذن ازش نگرفته، ورشته گذاشته اینجا، میخواسته بشینه ورشته گذاشته اینور، یه جایی که میگه آقا این تصرف در مال غیر کرده بلا اذنه، شما اگه راضی به این کار هستی حرامه، عقوبت میشه. یک کسی بهش سلام کرده جواب نداده، خوشش نمیمد ازش، جوابش سلامشو نداد، شما به این راضی باشی، عقوبت داره، حرامه. یک کسی حرق لحیه یه بار کرده یا دو بار کرده، میگه خانمشه، میگه راضیم به حلق لحیه شوهرم، چون کشکلتر میشه راضی هستم، میگه عقاب داره، گناه داره. خب اینا رو شاره میگه چون راضی هستی حرامه، مسئولیت داره، عقاب داره. اما اگه قصد کردی حتم کعبه رو عقاب نداره، گناه هم نکرد. اگه قصد کردی قتل نبی رو حرام نیست، عقاب هم نمیشه. اگه قصد کردی افجع فجایع را ولی انجام ندادی، اون فقط چه کار کرده؟ یه دفعه حلقه لحیه کرده، شما راضی شدی، راضی هستی، عروسی بوده فلان بوده، راضی هستی که حالا اینجا بخواستی مثلا قشنگ باشه، این عقوبت داری. اما اگه قصد کردی قتل مؤمن را ولی انجام ندادی، فقط قصد بود، عقاب نمیشه، حرام هم نیست. اطلاق این که من رضیه به فعل قومن کان که من اتا او من رضیه به شیئن کان که من اتا، این اطلاقش تمام این گناه ها رو میگیره به مراتب متشتته و مختلفه، صغائر و کبائر، اونم به انواع مختلفهی که داره، همه رو میگیره. آیا بین، حالا حرف شیخ اینه، آیا بین این جعل کسی که این قانون رو وضع میکنه میتونه اونجا بیاد بگه مطلقا قصد هر چیزی رو کردی ولو نه گناهان و اکبر کبائر بود، من اونجا نه حرامه، نه عقاب داری، نه استحقاق عقاب داری، هیچی نیست. این دوتا تو عرف با هم سازگاری نداره. عرف میگه نمیشه. اگه تو آدمی هستی یا مقننی هستی که اینجا رو راضی نیستی، قانون جعل میکنه میگه حرامه و بعدم کیفر میدی، شما یه مقنن نمیشه اونجا رو بگی. اینا یه سنخه، اگه قصدیه مال ضمیره، هر دوش مال ضمیره. پس بنابراین بله بله دارم میگم، اون که از دیگری محقق شده، اون که از دیگری محقق شده، دیگری هتک او به من چه ربطی داره؟ این قصد هت کردن خودش داره میکنه، که قصد میکنه خودش هتک خدای متعال رو بکنه، خودش معصیت بکنه. اونم چه معصیتی؟ اونم معصیت قتل النبی، حتم الکعبه، از بین بردن بیضه اسلام، قتل مؤمن، نمیدونم زنا، معاذ الله، سرقت، چی اینا رو قصد بکنه. میگه آقا اینا هیچ اشکال نداره، تو قصد هر گناهی اینجوری بکنی، این لا به عصبهی، نه حرامه نه عقاب داره، خدای متعال کاری نمیکنه اینجا رو. وقت اونجا رو بگی که بله یه حلق لحیه شده، مؤاخذه میشی. نمیدونم یه دستی روی بدون اجازه پاپ گذاشتی رو زمین یه کسی رو برداشتی بدون اجازه اون، بله اونجا عقاب میشی. دیگری که راضی بود اون که عقاب میشه، دیگری هم که راضی بود به اینکه اون این کارو کرده، اونم به صلابش میکشه، اما همچه آدمی رو نمیکشه. پس بنابراین اینم که شیخ فرموده و اون بزرگان هم دارن میفرمان اشکال نمیکنن بر به شیخ، اینه که این حرف اینجور اگر اینجور تقریر کنیم، ولو تقریرش در کلمات این بزرگان نیامده، اما اگر نظر شرعیشون به این باشه که به این تقریر باشه که عرض کردیم، این تقریر خالی از قوت نیست. و بقیه هونا باز دو تا مطلب که می‌خواستیم امروز تمام کنیم نشد. و صلی الله علی محمد و آله.